بنا بر یک گزارشی که دادن وزیران، میگویند علائم جدی وجود داره بر اینکه به رغم این هایوی‌های ظاهری یک معامله انجام گرفته، بخشش انجام گرفته دست کم، بخش دیگریش هم در گروه به اصطلاح بدوستان است. اون بخشی که انجام گرفته داخل اینطور معلومه که در عراق، در افغانستان، حتی در لبنان، ایران مداخلت چه بسیار کاهش داده. حتی بنابراین گزارش اون عوامل خودش از عراق به مقدار خیلی تعداد خیلی زیاد به ایران باز کردونده. خود امریکایی هم که میگوین که تغییر رویه ایران موجب شده که وضعیت امنیت در عراق بهتر میشه. یه همین رویه رو در افغانستان هم عمل کرده. در لبنان هم به همین طریق. این یک همش. امر دوم به گویایی دارد در خوردها در خود حکومت آقای احمدی نژاد است و میان او و بخشی از بیت آقای خامنه ای. به این ترتیب که خب آقای ذوالقعد که استعفا داد از معاونت وزارت کشور و در مقام تعرض هم گفت که این آقای احمدی نژاد همه انتصابات خودش انجام بده و او را هم آقای خامنه ای معاون ستاد کل در امر بسیش کرد. حالا اگر ستاد کل ایشون هم مثل ستاد کل شاه سابق باشه، این یه مقام تشریفاتی است. در واقع او رو یه جا فرستادن به عنوان مقام تشریفاتی اونجا یه مقامی دلخوش باشه. اما وزیر کشور هم با آقای رئیس جمهور در نزاع است. قبلا همین اطلاع داده بودن اما حالا اطلاع جدید میگوید نه، این نزاع بسیار جدی شده. آقای احمدی نژاد به اصطلاح ایستاده است که این آقا رو وزارت کشور برداره. او هم به اصطلاح نزدیک شده یا نزدیک هست، بوده و هست همچنان با آقایان گلپایگانی و با اون حجازی معروف چند وظیفه ای. در اون بیت بین این گرایش و گرایش آقا مشتبه آقازاده این آقا بر سر این احمدی نژاد تقابل وجود دارد. این ها بخشی از حقانیگری ها هستند که از آقای مصباحی عزیزی هم فاصله گرفتن. حالا در صورتی که این آقا از وزارت کشور برود، اون آقای افشار هم که مسئول انتخابات کنار برود، یه وضعیت جدیدی در مورد انتخابات پیش خواهد آمد. مثل اینه که وزیر کشور این آدم بمونه در تقابل با آقای احمدی نژاد یا برود دیگری بیاد که اون دیگری چه باشه، عامل آقای احمدی نژاد یا مقابله او. باز این وضع انتخابات رو تغییر میده. نزاع هم همچنان بین همون دو گرایش هست که هر کدوم از اونها خود رو لایق‌تر و دارای امکانات بیشتر برای گفتگو با غرب عموما و با امریکا خصوصا میدانند. با حرفایی هم که آقای احمدی نژاد زده است، معناش این همین است که دفعه پیش هم عرض کردم، اینا میگویند که وقتی ما تابوت گفتگو رو با امریکا رو شکستیم، حالا چرا بگذاریم منافعش رو رقبای ما ببرن؟ بله. از موضوع شما کنم به این ترتیب، مسئله گزارش اون سازمان‌های امریکایی و خود امریکا در ایران و در انتخابات در دوران رژیم الان شده نقش اول رو پیدا کرده در برخورد این جناح‌ها با هم و کشمکش‌ها، حتی در جناح به قول خودشون اصولگرا. این وضعیت از لحاظ اتم و این گزارش مربوط به اتم و برخوردها در خودشه، اما در بیرون این جنبش دانشجویی وسعت پیدا کرده، در این از زمان حالا تقارن پیدا کرده با اون انتشار گزارش، یا اینکه به اصطلاح نتیجه گزارش است، از دید من به محض اینکه یک جامعه خصوص جامعه ما مطمئن شد که اون فشار خارجی اگر نه از بین رفته لااقل در بعد نظامی لااقل بسیار کاهش یافته، یه آسایش خیالی از بیرون پیدا میکنه و اون حالت فلج رو از دست میده و در درون شروع میکنه به جنب جوش. و این صحبت که ما میگفتیم و میگوییم که آقای بوش عامل مهم رکود جنبش در ایران بوده و هست، این صحیح بود و صحیح هست. بلحاظ اینکه این روزها جنبش دانشجویی وسعت گرفته با شعارهای روشن و واضح و تمایل به اتحاد عمل. در اینجا یک هشدار ضرورت دارد خطاب به سازمانهای دانشجویی، به گرایش‌های فکری دانشجویی در میان دانشجویان، با اینکه هم تجربه دوره شاه که ما قربانی اون تجربه شدیم در یک دوره، یا بهتر بگیم که قبل از ما قربانی شده بودن، ما کوشیدیم که از اون وضعیت بیان بیرون، درس گرفتیم به صورت تجربه. هم رژیم بعد از کودتای خرداد 60 تو این خط و ربط عمل کرده. مورد اینه که این گرایش های مختلف رو به نزاع با هم بر بیانگیزه تا خیال خود رو راحت کنه از لحاظ جنبش دانشجویی، و اگر خدای نکرده این گرایش ها به جان هم بیفتن، البته خیال رژیم کاملا راحت میشه و جنبش در دانشگاه ها میخوابه، تبدیل می شود به محل برخوردها که در روزهای اول بعد از انقلاب هم متاسفانه اینطور شد و دیدید نتیجه شد. دوره شاه هم یک زمان اینطور شد، ما کوشش کردیم موفق هم شدیم به این نزاع‌های داخلی خاتمه دادیم، به ترتیبی که در مورد دانشگاه ما این اعلان رو کردیم و در عمل به اجرا درآوردیم که در دانشگاه نزاع گرایش ها وجود ندارد، همه گرایش ها در سازمان اون زمان سازمان جبهه ملی بود. سازمان جبهه ملی حتی شرکت و عمل دارن ولی اون در شورای جبهه ملی پذیرفته نشده باشن. دو دسته به طور مشخص در شورای جبهه ملی پذیرفته نشده بودند.
کیا بودن؟
یکی نهضت آزادی، یکی هم نیروی سوم رهبری خلیل ملکی. ولی ما اینها رو در دانشگاه عضو سازمان جبهه ملی می‌دانستیم و اولا مثلا کوشش های ساواک اون روز شکست خورد، بعد کوشید سازمان صنفی به اصطلاح علم کنه در برابر سازمان جبهه ملی که از اون طریق مشغول کنه دانشجویان رو به تقابل با هم، اون رو هم به شکست انجامید. این کوشش هم به لحاظی که اون سازمان به نیازهای صنفی دانشجویان هم با موفقیت پرداخت. حتی بعد که وضعیت جبهه ملی به هم خورد و در دانشگاه ها با دوباره برگشت به رویارویی گروه های سیاسی، وضعیت چون به ترتیبی شد که دانشگاه کم اثر شد در جامعه و کاهش پیدا کرد. سطح جنبش ها در سطح جنبش های دانشجویی و تأثیرش در جامعه.
البته در اون دوره شما مثلا نیروهای چپ سوسیالیستی تو دانشگاه هم عضو جبهه ملی یعنی عضو گروه شما بودن؟
بله، اونا هم عضو جبهه ملی بودن، اما اونا هم به عنوان سازمان خودشون اظهار نکرده بودن.
بله،
عنوان تمایل مارکسیستی بودن. سر اون قضیه هم ما محکم ایستادیم در برابر آقای دکتر بختیار که میگفت اینا مارکسیست هستن، توده‌ای هستن، باید از جبهه ملی اخراج شدن. تقابلی رو پیدا کردیم با ایشون و اون هیئت اجرایی جبهه ملی.
بله.
از حالا هم این خطر وجود داره که بابا که رژیم کنونی کوشش کند که سازمان های دانشجویی رو مقابل هم قرار بده. اینا باید مراقبت بکنن. بسا می شود که این ساواک همینطور که ساواک می کرد یه عده‌ای رو پیش بکشه، بهش میدان بده و اون گرایش های دیگر رو تخریب بشوند که اینا چرا همچه امکاناتی پیدا کردن و برخورد به وجود بیاره به این ترتیب. میره از روش دیگر رو استفاده کنه. این کارهاییست که دستگاه های اطلاعاتی در همه جا میکنن و در کشور ما بیشتر از جای دیگه، پس باید که بیشترین مراقبت رو بکنن این سازمان ها برای اینکه گرفتار اون تجزیه و تکرار اون تجربه شکست خورده نشوند. امیدوارم به اینکه چه میکنم. اما بحث مربوط به اقتصاد هم مهمه، اما بهتر به این در اینجا متوقف بشویم تا شما سوالاتون طرح بفرمایید و اون وقت باقی مونده رو به اون سوال ها
آقای سید. ولی پیش از اینکه سوال اول سوال رو طرح کنم، میخواستم در این مورد نظرتون رو بپرسم. آقای کاظم دارابی هم که از زندان آزاد شد جزو محکومین دادگاه میکنوس در قتل مرحوم شرفکندی اردلان و دو تن دیگر عزیزان و برگشتن نیرون، میخواستم در این مورد نظرتون بپرسم.
شما حالا این آقا وارد شده مطابق رویه این رژیم، چون این رژیم حتی مخفی هم نمی کنه که یک به اصطلاح دستگاه تروریسته. هر کدوم از اینها که در خارج بمبگذاری میکنن، آدم میکشن، محکوم میشن، برمیگردن در ایران استقبال میشن. این آقا هم همینطور مورد استقبال قرار گرفت. در این بعد از ورود به ایران گفت که در حال نوشتن کتاب است. حتی عده آلمانی را هم دعوت خواهد کرد به ایران که این کتاب به آلمانی اول تهیه بشود بعد به فارسی در بیاد. و به کلی هم بی تقصیر بوده. حتی حکم محکومیت هم میگوید که ایشون ثابت نشده که آقا نقشی در سازمان دادن این ترور داشته و معلوم نشد چرا باید ایشون حبس ابد داده بودن.
و گفتن که هیچ سمتی هم در هیچ تشکیلاتی نداشته ایشون.
بله هیچ سمتی هم در هیچ تشکیلاتی نداشته.
بله.
عرض کنم به شما این که او رو آزاد کردن و از مدت پیش معلوم بود که این قصدشون آزاد کردن اوست.
بله.
به این عنوان که حتی اونان که در غرب زندان ابد محکوم میشوند اینا تا ابد کنجا نمیمونن. بعد از یه دوره ای که به اصطلاح دستگاه قضایی کافی تشخیص میده، البته دوره طولانی، رها میشوند. در مورد آزادی این شخص صحبت از معامله هم هست. از جمله دو تا آلمانی در ایران گرفتارن. مثلا برای اونا هم از این اتهامهای علکی ساخته بودن. نوعی مبادله بین این آقا و اونها انجام گرفته. وگرنه با توجه به خطر این رژیم از لحاظ ترور، خصوص مخالفان اون در خارج کشور، حکومت آلمان نمی باید این کار رو می کرد. درست خود من زندان ابد رو بدتر می دونم از اعدامی که باش مخالفم. به لحاظی که یک نوع محکوم کردن به اعدام با زجر طولانی، یک آدمی تمام مدت در زندان به اصطلاح در انتظار مرگ زندگی کنه، چه روزی روزی که میخواهد مرد از زندان بیرون خواهد آمد. به اصطلاح علل اصل مخالفتی نمیتوانم داشته باشم با آزاد شدن یک زندانی محکوم به حبس ابد، جز اینکه این مورد ترور است و ایرانی های بسیاری در معرض خطر هست. در اینم توضیح درباره این.
خیلی ممنون. اگر زدیه سوالی در گفتگوی پیشین صرف یکی از شنوندگان مطرح کرده بودم در رابطه با اینکه چرا علی رغم اینکه انقلاب به ارتجاع خط شده و انقلاب ارتجاعی بوده، جنابعالی و جمله ما در این رادیو این انقلاب رو انقلاب شکومن میدانیم. متاسفانه بنده این سوال رو کامل مطرح نکردم و چون چند نکته دیگر در این سوال هست که خوب است که مطرح بشه و نظرتون رو بفرمایید، من با اجازتون این یکی دو تا پاراگراف رو بخونم و خواهش میکنم که نظرتون در رابطه با این مسائل بفرمایید. میفرمایند که آیا نه اینکه شدت تنفر از شاه و رژیمش در پی کودتای 28 مرداد باعث شد که افراد زیادی از روشنفکران علی‌رغم شناخت از خمینی و جماعت آخوند خواستند از شدت نفوذ و توان این افراد در بسیج توده های مردم با عرق مذهبی سوء استفاده کنند تا در فردای انقلاب به خیال خود خمینی را به قوم فرستاده به سپس خودشان بر مسند قدرت بنشینند؟ میتوانید از آقای بنی‌صدر بپرسید که آیا ایشان و همقطارانشان که در تبدیل خمینی به امام از هیچ کوششی دریغ نورزیدند او را نمیشناختند و از افکار پوسیده و دیکتاتور نابانه او اطلاع نداشتند؟ شما منظورشون نایم به سلطنت طلبان و وابستگان فکری و سیاسی آمریکاییشان به حق خورده میگیرید که وقایع 28 مرداد سال 32 را تحریف کرده و آن را قیام ملی مینامند. چگونه است که شما با همان لجاجت و یکدندگی به بقایای انقلاب 57 می نگرید و آن را همچنان انقلاب شکومن می خوانید؟
از خودم به شما این پرسشگر محترم گفت که این پرسش طرز فکر او را هم بیان میکنه و این طرز فکر یه طرز فکر غلطیست. به این لحاظ که حاصل تجربه ای که در این تجربه این آقا یا خانم نقشی نداشته بنابرای سؤالی که کرده رو تسردی میدهد به قبل از تجربه اون چه ایشون میگوید افکار ارتجایی و نمیدونم دیکتاتوری و و و آخوندی و و و و اینها برآورده یک تجربه ایست که سختی اون رو ما کشیدیم، ابتلایی که ما بدان پذافتیم. در این ابتلا است که واقعیت خود رو نشون داد. قبل از ابتلا نه همچه چیزی بر کسی شناخته نبود. الا یک ملتی مای دیوانه بود. فرض کنیم که ما می شناختیم که نمی شناختیم، آقا مدعی است که می شناختیم. اما واقع این است که نه، ما نمی شناختیم. یک ملتی که در سرتاسر ایران به حکم وجدان جمعی خود در اون حرکت شرکت کرد، اون چرا این کار کرد؟ ما که در ایران نبودیم، سانسور هم بودیم. آیا ما پیام دادیم به اون مردم که شما از آقای خمینی پیروی کنید و قیام کنید؟ نه، خود آقای خمینی هم از انقلاب بیخبر بود. اون که واقعیت‌های تاریخی رو نباید نسبت بهش جهل ورزید و نه جهل کرد و دروغ رو جای واقعیت نشد. جنبش در ایران شروع شده بود، آقای خمینی حتی جرأت اعلامیه دادن نمی‌کرد، نداشت. میگو اگر دنبال پیدا نکرد چی؟ همیشه هم سنگ روی است. تاریخ اولین اعلامیه که ایشون منتشر کرده در دسته، تاریخ شروع جنبش در ایران هم در دسته. این جنبش است که آقای خمینی رو به حرکت آورد. جنبش رو هم مردم انجام دادن، از هیچ کس هم نپرسیدن. آقای محترم، فرق است بین جنبش یک ملت با کودتای CIA انتلیجنس سرویس. چه بگویم که سخن شما در خور یک ایرانی نیست. این مقایسه شما یک مقایسه سوریه سخت توهین‌آمیز به یک ملت است. اما اینکه ما آقای خمینی رو امام گردوندیم، این هم دروغ است. نه، حرفای این پهلوی طلباست. شما اگر از اونها نیستید، از این سوالتون اینطور می نماید که نیستید، چه اصرار دارید دروغ های اونها رو تکرار بکنید؟ عکسش هم هست، هم نوشته های من موجوده، هم صحبت های من موجوده. من هیچ وقت تا قبل از بازگشت به ایران آقای خمینی رو امام خطاب نکردم. قبلا تو ایران این آقا رو امام کرده بودند. یعنی اونها رو بچسبید که این مقام رو داده، حالی که در واقع امام هم بود. شما خیال هنوز تصور شما امام اون تصور شیعه است که امام گویا 12 نفرند و 12 هم غایبه. نه کسی که در جهتیاب می شود یک جهتی رو به جامعه نشون میده یا جامعه به حرکت در میاد و اون نقش جهتیاب پیدا میکنه، این نقش امام پیدا کرده. چه من بگویم چه نگویم، چنان که بعد هم این وقتی کودتا کرد و افتاد رو خط استبداد بازم امام بود، منتها این بار امام استبداد و خفقان و کشت و کشتار. از حضور شما کنم، اما اینکه میفرمایید با گویا یک نشستیم و برنامه ریزی کردیم و که انقلابی بشود و از طریق این آقایان با توده ها رابطه برقرار کنیم و بعد برویم و در ایران و اینها رو کنار بگذاریم و خود به قدرت برسیم، و این پنداریست که معلوم شد ذهن شما رو قدرت پر کرده و در پی به قدرت رسیدن نبودیم، در پی آزادی بودیم. اگر اینجور است که شما میگویید که خب دلیل نداشت که من هست و نیست خودم رو به خطر بیاندازم و به این وضعیت در بیان که الان هست از این وضعیت قرار بگیرم که الان هستم، اونجا که رئیس جمهور شده بودم و راه معامله با آقای خمینی بر سر قدرت هم بهتر از بقیه بلد بودم و این قدرت خوب میشناختم. اما ایستادیم برای اینکه ستونپایه های قدرت ساخته نشوند، برای اینکه این انقلاب، و هنوز هم ایستادیم برای اینکه این انقلاب به هدف خودش برسد که آزادی مردم است و استقلال کشور است. اون استفاده که شما میفرمایید وقتی درست بود آقای خمینی در نوفلشاتو نمی آمد، در اونجا بیان انقلابی از زبان ایشان جاری نمی شد که تعهدیست در برابر دنیا. شما می فرمایید فرض کنیم که ما این همچه خصلی داشتیم، هم مردم ایران ندانستن، هم هیچ کسی در جهان، این همه مطبوعات دنیا هیچ کدوم نفهمیدن که قصد کلک و حقه دور تو کاره و هیچ هدفی جز قدرت نیست. واقعا شما این ملتی که همچه معجزه‌ای رو ایجاد به وجود آورد که گل رو بر گلوله پیروز کرد، دنیا رو وارد عصر جدیدی کرد، عصر جنبش ملت ها، اینقدر کوچک و هیچ و پوچ میکنید، براتون خلاصه میکنید در اینکه گویا عده ای نشستند و بله قصد داشتن از این آخوند استفاده کنند و هرچی که دلشون رسید به قدرت اینا رو کنار بگذارن، کار وارونه شد، اونا اینا رو گذاشتن کنار. اولا کار وارونه نمیشد اگر همچه قصدی بود، مرض داشتم اگر برن سپاه پاسدار درست کنن، دادگاه انقلاب درست کنن، در اختیار آقایان بگذارن که کلک خودشون بکنه. اگر این حرف شما صحیح بود این کارا نمی کردن. این چقدر تناقض در این ادعای شما است. این همه دنیا تصدیق کردن اون انقلاب رو، دیوانند بودنش رو، شکوهمند بودنش رو، پیروزی گلبر گلوله رو، آقای خمینی رو گفتن روحانی لیدرتر، نه لیدرها، لیدرتر یعنی یک آزادی خواه تمام عیار. عکس بزرگ شد در دیوارهای پاریس بود، یه مجله نوول افساده که چپم هست، واجیرش هم اینه نوشته بود همه اینها میدونستن، ما میدونستن که این آقا دیکتاتور است و وارونه اینجور تبلیغات میکردن. نجونم نخیر، این از زبان این آقا ما موفق شدیم بیان انقلاب ایران رو به مثابه بیان آزادی به در سطح جهان مطرح کنیم و این آقا یه تعهدی کرد در برابر دنیا. حالا پای قدرت به میان آمد، همه را جونم به پای آقای خمینی ننویش، ایشون رو دیکتاتور کردند. خودشم زمینش رو داشت اما دیگران بیکار نبودن در دیکتاتور کردنشون. حالا شما اگر به خود زحمت بدید به دستکم خیانت در امید رو در سایت ورنشت هم هست بخوانید، متوجه می شوید که چه کسانی به اصطلاح این در دیکتاتور کردن این آقا و آخوندها نقش داشتند و ما هم هیچ از انتقاد خود باز نایستادیم. ما چون تجربه است و تجربه رو نسل بعد هم باید دنبال بکند، در همون خیانت رو بومید اون چرا هم که خود از اشتباه کرده ایم و کمال صراحت ترک کرده ایم. در کشور شما ما نخستین کسان بودیم که دست به این کار انتقاد از خود هم زده ایم. چرا؟ برای اینکه مصممیم و ایستاده ایم، تجربه را هم رها نکرده ایم تا این تجربه به هدف برسد و میرسد. ایران را، مردم ایران آزاد و مستقل میگردانند. ما هم ایستاده ایم در خدمت اون مردم تا به این هدف زودتر برسیم. این هم پاسخ سوالی که شما طرح کردید.
خیلی ممنون آقای بچه‌ت. البته این شنونده عزیز ما در زمان انقلاب دانشجو بودن، دانشجوی رشته مهندسی و در فعالیت های انقلابی هم درس داشتن، ولی خب نتیجه انقلاب برای ایشون
خب کرده را میگوید که ارتجاع بوده؟
نه بعدش خب میفهمم که بعدش انقلاب
بعدش ساختن دولت هست. ما سه بار انقلاب کردیم، در ساختن دولت ناتوانی به از خود نشان دادیم. اونا هم دلایلش رو توضیح دادن در چندین کار، از جمله یکی در همون ستون پایه های قدرت که با تفصیل هم با در مصاحبه ها با شما موضوع بحث کردیم. جزادانم انتشار پیدا کرده، در سایت ونیست هم موجوده. پرسش کننده محترم شما میتوانه به اون نوشته هم مراجعه کنند.
و خیلی سپاسگزارم آقای بنیست. اگر شما صحبت دیگری نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
ممنون و روز شما خوش.
شب شما بخیر. تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنیست در رابطه با پیامدهای گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در رابطه با فعالیت‌های اتمی ایران و برداشت‌های گوناگون و عکس‌العمل‌های متفاوت جناح‌بندی‌های رژیم در این رابطه توجه می‌فرمودین و نیز به گزارش از وضعیت حقوق بشر و رشد جنبش دانشجویی و پاسخ این سوال یکی از شنوندگان عزیز ما که چرا انقلاب 57 را علی‌رغم اینکه پس از انقلاب ارتجاع تغییر کرده انقلاب شکوهمند می‌دانیم و آیا یکی از دلایلش عدم شناخت کافی از آقای خمینی طرف روشنفکران بوده یا نبوده و آیا به دلیل تنفری که از رژیم شاه بوده این اخفال یا غفلت صورت گرفته؟ توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم و لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.